رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 25 سپتامبر من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 24 سپتامبر رهبران استرالیا، هندوستان و ژاپن را در کاخ سفید میزبانی کرد. با نظرداشت نگرانی های مشترک آنها از چین، این ملاقات سر آغاز چهارگانه نو عنوان شده است. در آن تاکید شد که حوزه هندو اقیانوس آرام باید آزاد، با ثبات و باز باقی ماند. هرچند نگرانی ها از چین در صحبت های رسانه‌ای این رهبران صدا نداد، به احتمال قوی عملکردهای پکن و همکاری استراتژی چهار کشور پیشرفته دموکراتی در مرکز دقت بودند. بایدن گفت چهارگانه در جبهه اولی مشکلات جهانی قرار خواهد داشت. ما چهار دموکرات بزرگی دارای تاریخ طولانی همکاری هستیم. ما میدانیم که کارها را چگونه باید انجام دهیم و ما با مشکلات دست بالا خواهیم شد، گفت او. سروزیر استرالیا سکات موریسون با او هم آواز شد. ما دموکرات لیبرالی با نظم جهانی را باور داریم که آزادی را افضل میداند. همین گونه با باز و آزاد بودن منطقه هندو اقیانوس آرام باور داریم، زیرا میدانیم که محض همین چیز منطقه قوی، استوار و شکوفان را تامین میکند. عباره منطقه باز و آزاد با نگرانی های مشترک از افزایش نفوذ اقتصادی و نظامی چین در منطقه اشاره میکند. در اعلامیه یک جایه پس از مذاکرات رهبران چهار کشور قول دادند که یک منطقه باز و آزاد و سربلندی هندو اقیانوس آرام را دنبال خواهند کرد. همچنین انتظار می رفت که در همایش پیشرفت‌ها در تولید ام‌های ضد کووید 19، زیربینا، تغییریابی اقلیم و همکاری‌های تکنولوژی نیز بررسی می شود. پیش از نشست چهار جانبه سروزیر هندوستان نارندرا مودی با بایدن بار اول روبرو ملاقات کرد. مرزبانان روسیه والنتینا چوپیک رهبر سازمان تانک جهانی و حامی شناخته مهاجران کره‌ای تاجیک را هنگام بازگشت از ارمنستان در فرودگاه شرمیتوا به قلمرو این کشور راه نداد. با چوپیک خبرنامه دادند که در آن گفته می شود ورود او به قلمرو روسیه تا سال 2051 منع شده است. محمد صابیروف، یکی از همکاران والنتینا چوپیک، روز 25 سپتامبر در صحبت به رادیو زادی گفت والنتینا همراه یک کارمند دیگر این سازمان با یک سفری کاری به ارمنستان رفته بودند. او گفت
او در ایرپورت یعنی شیرینیت وای میگن، لیکن در شیرینیت و در ترانزیت میزونن باشد یا که در سپیس پریوم میکش باشد نمیدونیم. انا امیر آوز ما کتش کردیم که اوزبکستان روانش نکنند در یکون کشور دیگر روانش کنند. اوخی ای قطعی همکار من پریگوار در افتگیر در ارمینیا همکار من اجازه دادن ایر مادن.
صابیروف افزود تا به حال نمیدانند که چوپیک در کجای فرودگاه نگاه داشته میشد و تلاش دارند مکانی نگهداری او را پیدا کنند. خبری منعی ورود او را به روسیه همسفر او و دیگر همکاران رسانیده است. والنتینا چوپیک شهروندی تاجیکستان بوده، یک سال پیش در روسیه سند پناهندگی را به دست آورده است. حالا همکاران و همپیشگان او نگرانند که امکان دارد مقامات روسیه او را به ازبکستان استرداد کنند و او در این کشور مورد آزار و اذیت کارمندان مقامات حفظ حقوق قرار گیرد. برخی از همپیشگان چوپیک نوشتند که اخراج والنتینا چوپیک از روسیه و بیکار کردن سند پناهندگیش یک نوع انتقام مقامات روسیه برای دفاع از حقوق مهاجران کره است. والنتینا چوپیک تنها حامی حقوق مهاجران در روسیه نیست که مقامات این کشور اخراج میکنند. طی چند سال اخیر چندی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک از جمله کرامت شریپوف، رهبر سازمان مهاجران کره تاجیک، عزت امان، پایه‌گذار سازمان تاجیکان در مسکو که از حقوق مهاجران تاجیک دفاع میکردند، با بهانه های گوناگون از قلمرو روسیه اخراج شدند. رئیس کمیته حفظ محیط زیستی تاجیکستان از مردم کشور دعوت کرده است که ماشین را کمتر استفاده نموده با ویلسپید گذرند. بهادر شیرعلیزاده در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفته است با این وسیله از آلوده شدن محیط اطراف و تغییریابی اقلیم میتوان جلوگیری کرد. مقامدار تاجیک مثال آورده است که در صحنه درآمدگاه کمیته تحت رهبری او برای دوچرخه توقفگاه بنیاد شده است. دعوت به استفاده دوچرخه در تاجیکستان نو نیست. چندین مقامدار بلندپایه دیگر هم در گذشته به خاطر سبک کردن راههای شهر از تنبشوی و تبلیغی ورزش و حیات سالم دعوت کرده بودند که هم مردم و هم مقامداران به دوچرخه گذرند. سال 2009 بیگ صبور معاون وقتی وزیر نقلیات و کارمند این وزارتخانه دعوت کرده بود که ماشین را با ویلسپید تبدیل دهند، اما این دعوت نه از جانب کارمندان این اداره دولتی و نه دیگر مقامداران پشتیبانی نیافت. پلیس شهر مسکو حزب کمونیست را هشدار داد که ساکنان را به گردهمایی‌های اعتراضی ضد نتیجه‌های انتخابات روز 25 سپتامبر دعوت نکند. با گفته دو تن از نامزدی کمونیست ها، تنظیمگر رسانه های روسیه راسکومنادزور با ناشران وبسایت این دو حزب دستور داده است که نوشتجات درباره این چاره‌بینی را پاک کنند. شبهه ها در شفاف بودن انتخابات میان رقیبان حزب حاکم روسیه واحد و ناظران خارجی باقی مانده است. این در حالی است که در انتخابات وکیلان دومه دولتی روزهای 17 و 19 سپتامبر نامزدهای مخالفین راه نیافتند و ادعا می شود قانون شکنی ها با متفقان پرزیدنت ولادیمیر پوتین امکان داد که اکثریت کرسی ها را در پارلمان به دست آورند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از چند روز خاموشی، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در افغانستان با نشر یک پیام صفتی به شرکت داران کنفرانس بخشیده به پدرش احمد شاه مسعود در دانشگاه اکسفورد بریتانیا از خود درک داد. پیام او روز 24 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی یوتیوب نشر شد. من مرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در این پیام احمد مسعود طالبان را یک گروه اکستریمیستی خواند و گفت جانبداری غیر متمرکز کردن نظام سیاسی و اداری در افغانستان است تا همه اقوام ساکن افغانستان امکان انتخاب رهبری خود و تاثیرگذاری در تعیین سیاست ها را داشته باشند. وی گفت
باور دارم که غیر متمرکز کردن نظام سیاسی و اداری در افغانستان بهترین راه برای آینده می باشد. در زمینه چنین نظام اقوام بومی امکان خواهند داشت که رهبران محلی خود را انتخاب کنند و آنها در نزد ساکنان حساب باددهنده باشند. در این صورت ساکنان امکان خواهند داشت در تعیین سیاست ها در محل سکونت خود اشتراک فعال داشته باشند.
احمد مسعود افزود که پدرش احمد شاه مسعود نیز جانبدار چنین نظام بود که شرف، حیثیت و عدالت اجتماعی را برای همگان تأمین کند. در ادامه این پیام وی گفت پدرش ضد رژیم های مستملکوی یا حکومت گروه های اکستریمیستی مثل طالبان مبارزه می برد. به گفته احمد مسعود طالبان از روز دیگر باره اشغال کردن حکومت در کابل با ادامه ترور و تخریب کاری و کردارهای وحشیانه بار دیگر جامعه های گوناگون افغانستان را گرفتار کردند. آنها ضد حقوق های بنیادی زنان و تحصیل دختران هستند. طالبان کشور ما را به پناهگاه تروریسم بین المللی تبدیل دادند. به گفته احمد مسعود به آن خاطر جبهه مقاومت ملی را تشکل داد که آرمانهای پدرش را ادامه دهد و آرزوی مردم افغانستان را عملی سازد. هدف جبهه آزادی افغانستان، دفاع از حقوق خود، امنیت و احترام به میراث فرهنگی و تاریخی است، ابراز داشته او. قبل از خروج نیروهای آمریکا و همپیمانانش از ناتو از افغانستان، طالبان روز 15 آگوست حکومت را در کابل اشغال کردند. رئیس جمهور اشرف غنی از کشور فرار کرد. جامعه بین المللی در اعتراف این گروه تندرو به حیث حاکم افغانستان در دوراهه است. در این زمان ملا احمد حسن آخوند اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت طالبان روز 21 سپتامبر در کابل با نمایندگان روسیه، چین و پاکستان ملاقات کرد. اول هفته جاری پرزیدنت ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که کشور آسیای مرکزی انتقال نفت و برق را به افغانستان از سر گرفته است. در همین حال کشورهای آسیای مرکزی هم مرز با افغانستان از تهدیدهای امنیتی و احتمال آمدن ده ها هزار گریز از افغانستان در تشویش هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جنگ در افغانستان سبب شد که موهنای چهارماه نه در ولایت تخار بلکه در ناحیه رودکی تاجیکستان به دنیا آید. موهنا نخستین فرزند یک عائله جوان افغان است که خانواده‌اش ماه می از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تخمینه تلاش مادر موهنا در صحبت به رادیو آزادی گفت با دشواری های زیادی به تاجیکستان رسیدند.
من اخیرای ماه نو بود، من ایش نمیخواستم که از تخار سفر داشته باشم، حتی از تخار از یک ولایت به دیگه ولایت. چون او مشکلات خود یک مادر خود یک زن میتونه درک کنه که چقدر با مشکل مواجه است، ولی چون به خاطر آینده، به خاطر نگران بودن وضعیتمون، ما گفتیم که اگر طفل ما به دنیا بیاید افغانستان، باز ما امو خرج مصرفی رو نداشتیم که سه نفر باز ما پاسپورت و ویزا و چیزایش بگیریم. به مخاطر گفتیم میشه که در کشور دوم بریم، به اونجا به دنیا بیاید.
تخمینه 24 ساله دانشگاه رو ختم کرده است و میگوید در ولایت تخار به حیث فعال جامعه مدنی کار میکرد. شوهرش تمام تلاش در کمیسیون انتخاباتی کار میکرد و به قول او طالبان بارها وی را تهدید به مرگ کردند.
ما تقریبا 60-70 نفر کارمند زیر دستم کار میکرد، در ولسوالی ها نهایه های مختلف و کار میکردن، که حتی او کارمند های بسیار عادی ما بودن که وار حتی دست پایشان قطع کردن، کشتنشان، ترورشان کردن، از بین بردن همین طالب هایی که فعلا حکومت ما را گرفتن. اگر ما را باز حتی ما را داخل خود شهر طالقان صورت ها و همه چیزش پیش ما است، دو بار مرا به سر معامله کردن و من جان به سلامت بردم، من که مرا میخواستن ترور بکنن، از بین ببرن، که من چرا مثلا در یک جای هستم که مردم از این اسازی میکنم، دعوت میکنم برای دموکراسی و نظام مردم سالاری.
میگوید با همسرش از روی زمینی امکانی برآمدن از تخار را نداشت، زیرا راه ها در اختیار طالبان بود. با قول او با یک هواپیمای نظامی با شماری از کارمندان دولتی به کابل رسیدند و سپس طریق شهر دبی به تاجیکستان آمدند. پدری کودک حالا کار نمی کند. در مرکز ناحیه رودکی اجاره‌ای که در اختیار دارد بیشتر از 1000 سومانی است. با وجود مشکلی های زیاد تولد فرزند در خانواده، امیدی آنها را به فردای نیک بیشتر کرده است. والدین موهانا آرزو دارند که دخترشان شهروندی تاجیکستان را صاحب شود و آینده کار و زندگیش را در این کشور ادامه دهد. اما نمیدانند که تا کجا این امکان پذیر است. حالا موهانا تنها یک سند دارد. این شهادتنامه تولد است که از سوی اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه رودکی به او دادند. حقوق شناس دلشاد جورایف میگوید این طفل شانس صاحب شدن شهروندی تاجیکستان را دارد.
طبق قانون کنستانی جمهوری تاجیکستان در برای شهروندی جمهوری تاجیکستان، اساس برای پیدا کردن شهروندی تاجیکستان، یکی از اساسهایش این تولد شدن در قلمرو جمهوری تاجیکستان می باشد.
بعدی با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، صدها هزار نفر از این کشور فرار کردند و قسمی هم حالا برای موقت و منتظری مهاجرت به اروپا یا جای دیگر هستند. تعدادی آنهایی که به تاجیکستان پناه آوردند معلوم نیست.
چهره‌ای زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
ژانویه سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر، اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عمل های تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامو کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصولهای بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانونهای امریکا نیستند. با وجود قانونهای زیادی بین المللی درباره مقام اسیران جنگ، امریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن مینامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را میبندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به آمریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردنی آنها است. باید این مانعها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی متیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
به اندیشه من تنقید زیادی بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سخت گیر و محافظه کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه می کنند. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نام عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک پس از پرداختن پول دعواگران به عفو پیشنهاد شده است. قانون نوی عفو روز 10 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه بر رادیو آزادی خبر داد که مرافع عزت امان را روز 22 سپتامبر به پایان رساندند. قرضش از دعواگران به 1,090,000 روبل و 1,000 دلار برابر بود. همش را سپاریدند. سید برهان شریپوف وکیل مدافع عزت امان نیز روز 23 سپتامبر پر پرداخته شدن قرض دعواگران را تصدیق کرد. پیوندانش گفتند با وجود آنکه با همه دعوا بر ضد عزت امان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. ماده قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 240 کدکس جنایی که بر اساس آن علیه عزت امان پرونده باز شده بود به قانون عفو شامل می شود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابی متهم شد. نزدیکانش اکثر دعواها را بی پایه و نادرست دانستند. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده است. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. عزت امان ماه مارت امسال در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد و در دوشنبه او را بازداشت کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 4 آوگوست سال روان در حضور خبرنگاران گفت عزت امان برای ویران کردن قاعده های بود و باش دپارتاسیون شده است. عزت امان روز 25 مارت از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران به قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را تشکیل می‌دهد. وزیر کارهای داخلی گفته بود نسبت به عزت امان 15 نفر به مقامات شکایت کرده بودند. پیشتر مسئولین دادستانی کلی تاجیکستان ضرری رسانده شده از جانب عزت امان را 630 هزار روبل روسی و 1000 دلار آمریکایی گفته بودند. هرچند نزدیکان عزت امان میگن قرض او به 1,200,000 روبل برابر بود. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه های سیاسی میدانند. عزت امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هرچند وقت در شبکه‌های اجتماعی در برابر سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
خرج این شاخی من به حال خیلی ارزان سرده سه سامن ارزان
سرده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامنه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نمدن جمسید باور در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
در چند ولایت تحت نظر طالبان افغانستان رادیوهایی که برای زنان محلی برنامه درست می کردند بسته شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. لینا محمدی با اسم مستعار اسرا سیرت سه سال آخر به حیث مجری برنامه های تفریحی و خبرخانی رادیوی محلی برین در ولایت پروان افغانستان کار کرده است. این شبکه رادیو مخصوص برای دختران و بانوان برنامه ها تهیه میکرد. خانم محمدی میگوید دو ماه پیش قبل از به دست طالبان سقوط کردن پروان دو عضو طالبان در شهر چاریکور او را در کوچه لتوکوب کردند. لینا محمدی در راه به کار بود و میگوید وقتی لتوکوبش میکردند جنگیان اینچنین به او تهدید کردند که میکشند. میگوید از کار و برنامه ها و درآمدی ماهانه اش در رادیو خیلی راضی بود ولی حالا به یک دختری خانشین تبدیل شده است. لینا محمدی از لحظه هایی که لتوکوب شد چنین به یاد آورد.
یک سلی زد نگفتم کلا مشکل داری چی میخوایی؟ سلی دوم آور کرد سلی سیوم آور زد. میگفتم تو چی مشکل داری؟ چرا مرا لتکوب میکنی؟ میگفت چوب باش چوب باش. میگفتم مرا میدم فرقت میزنم. و بعد از این همی دسکاولو مرا گرفتن تلفون بعد از زمین زدن که هر دختری در رسانه کار کنه پیداش کنیم مستقیم امروی مرا میده فرقش میزنیم.
نوید قادری مسئول رادیوی برین در پروان است. به گفته او تا آمدن طالبان بیش از 30 بانو در این شبکه کار میکردند. قادری در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت برای تأسیس و راه اندازی این شبکه 30,000 دلار سرمایه گذاری کرده بود و همکنون با بسته شدن آن تمامی پول و زحمت هایش بر هدر رفت. او میگوید سیاست رادیوی برین به هیچ صورت قابل قبول امارت اسلامی نیست. او میگوید
این پالیسی که ما فعلا داریم به هیچ وجه قابل قبول امارت اسلامی نیست، به هیچ صورت قبول نکردن. حتی گفتن که در اعلانات تان شما نمیتونید سال اخفر استفاده کنین، چی برسه به برنامه تفریحی و برنامه اجتماعی. من فکر نکنم که رادیو مالیگر فعال شده به قسم پالیسی که ما داشته باشیم و ای که سرمایه که ما اونجا سرمایه گذاری کردیم همش از بین رفت.
در ولایت بدخشان افغانستان هم از میان 11 شبکه رادیویی و 3 تلویزیون خصوصی 2 رادیوی مثل حریمیزن و صدای بانوان مخصوص برای دختران و زنان برنامه ها تهیه میکرد. مسئولین این شبکه ها گفتند با زیر نظر طالبان گذشتن قدرت دیگر هیچ یک زن نمیتواند در این شبکه ها کار کند. مایزودین احمدی یک مسئول مسائل مطبوعاتی طالبان در ولایت بدخشان میگوید مقامات هنوز هیچ تصمیمی در زمینه کاری بانوان در رسانه ها نگرفتند. او گفت
یکی زنان در رسانه ها چگونه میتونن که سهم فعالی داشته باشن و خبر گزارش تهیه بکنن. در این باره انشاءالله پسانترا امارت اسلامی در این باره وضاحت خواهد داد. دفتن حالت استراریسه و منکاتی که من اشاره کردم انشاءالله امارت اسلامی پایبند است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در میانه های ماه اوگوست امسال مطبوعات از جمله مطبوعات مستقل که دوام 20 سال گذشته در این کشور به طور فراوان نشر میشد با محدودیت های سخت روبرو گردید. از جمله زنان در رسانه ها مثل گذشته دیگر کار کردن نمی توانند و نشر موسیقی نیز در شبکه های رادیویی منع شده است. یک چنین قرار ویژه درباره منع نشر موسیقی توسط رادیوها در ولایت های تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و پروان چند هفته به این سو عمل میکند. بانوان محلی که مثل لینا محمدی در این رسانه ها کار میکردند انتظارند که آیا مقامات طالبان به آنها اجازه کار میدهند یا نه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سینماگران تاجیکستان و ازبکستان پس از تقریباً 30 سال جدایی راضی شدند که یک جای 3 فیلم هنری بیافرند. یکی از این فیلم ها به دوستی عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی شاعران سده 15 بخشیده شده، ثبت قسمی از آن به دلیل زیر تصرف طالبان گذشتن شهر هرات افغانستان دچار مشکل گردیده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیر تاجیک فیلم میگوید هفته گذشته در شهر تاشکند بودند و این موضوع را با سینماگران ازبکستان بحث کردند.
از این طرف فکر کنم 2 فیلم پیشنهاد شده که برای همکاری و سوم فیلمی که پیشنهاد شده است تاریخی، این موضوع عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی.
با قول غیب‌الله‌زاده جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که فیلم نامه را سفر حقداد نوشته کارگردانیش را فیض الله فیض به عهده بگیرد، اما هنوز تصمیم نهایی اعلان نشده است. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان گفت فیلم باید حرفه‌ای تهیه شده به هیچ جانب برتری داده نشود و طرف ها تنها در اندیشه هنر و تهیه فیلم جالب باشند.
جوهری برداشت می شود و یک فیلمی ساخته می شود که هم قناعت حاصل شود از جانب دو طرف و مهمتر همه از همه برای تماشابین جالب باشد. خب خیلی کاری مرکب است. من گمان نمی کنم که فقط انتخاب سری من یک فیلمنامه نویس همه این کار را حل کند.
جناب حقداد خبر داد که بخش بزرگی این فیلم در سمرقند به نوار گرفته می شود، اما قسم دیگری فیلم باید در شهر هرات افغانستان ثبت شود که پس از اشغال آن از طرف جنگجویان طالبان مشکل پیش آورده است. حالا جانب ازبکستان تصمیم دارد در نزدیکی سمرقند محله مانند به هرات بسازد. در 30 سال اخیر کارگردان‌های تاجیک و ازبک تقریباً یگان فیلم مشترک تهیه نکردند. سفر اقداد میگوید در سال‌های شوروی سینماگران دو کشور زیر یک غایه کار کرده از مرکز سرمایه‌گذاری و تنظیم می‌شدند. مرز نبود و سینماگران و هنرمندان پیوسته در تهیه فیلم‌های یکدیگر شرکت می‌کردند. سپس زمان غایه‌های ملی رسید و همکاری تا به حد نیستی رسید، میگوید سفر حقداد. در 3 سال اخیر پس از نرم شدن مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان، حضور بعضی از هنرمندان کشور همسایه در فیلم‌های تاجیکی مشاهده می‌شود. از جمله عبیدالله امان، هنرمند ازبک، در فیلم بچه آبی کارگردان تاجیک فیض الله فیض نقش آفریده است. کارگردان‌های تاجیک بر اینند که دستگاه و تجهیزات فیلمسازی ازبک فیلم خیلی پیشرفته تر از تاجیکستان است و با بهانه تهیه فیلم های مشترک فیلمسازان تاجیک می توانند از آن بهره بگیرند. همچنین این همکاری باعث تبادل تجربه می گردد. در مقابل آنها ایده و هنر خود را پیشنهاد می کنند. در ضمن در مذاکرات تاشکند موضوع تهیه 2 فیلم هنری دیگر نیز بررسی شده است. یکی ستاره نوعیان محبت ستاری و دومی فیلمنامه پیشنهادی اسکندر عثمانوف کارگردان سینمای تاجیک با نام سنگ و آب می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب فوتبال زنانه در گروه های بی و سی که 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه آغاز یافت تا روز 29 سپتامبر ادامه خواهد کرد. جدول مسابقه های بازی های 19 تابستانه آسیایی در شهر هنگژوی چین معرفی شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. شام پنجشنبه 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میانی دسته های منتخب ملی فوتبال زنانه در گروه بی آغاز یافت. به این گروه دسته های منتخب ویتنام، تاجیکستان و مالدیو شاملند. در بازی دور اول منتخب ویتنام به دروازه دسته مالدیو 16 گلی بی جواب زد. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را روز یکشنبه 26 سپتامبر با تیم مالدیو و بازی دومش را روز چهارشنبه 29 سپتامبر با دسته ویتنام انجام می‌دهد. کرینا میرزایوا عضو دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به ویدیو اسپورت فوتبال مشق کنند. خیلی دخترها میخوان که فوتبال بازی کنند. یک پدر و مادرهاشون یا خلاصون نمیمونند. میگن که دخترم اون